سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب گفته شد گاهی اوقات زد به زد تشبیه میشه. غرض از تشبیه هم ممکنه تمليح باشد، ممکنه تحکم باشه. شارح گفت مراد مصنف از تمليح یعنی متکلم میخواهد کلام را نمکین کند و ظریف و خوشمزه کند. مراد از تمليح خوشمزه کردن کلام و نمکین ساختن کلام. بعد برای اثبات اینکه تمليح به این معنا میاد و مصنفم همین را اراده کرده، گفت امام مرزوقی هم در رابطه با یک بیتی گفته غرض شاعر در اینجا تحکم و تمليحه و مرادش از تمليح یقینا همون نمکین ساختن کلام و خوشمزه کردن اون. پس معلوم میشد که تمليح به معنای خوشمزه کردن و نمکین ساختن میاد. اون شعر هم که همون شعر دیشبی بود، اتانی من ابی انس و عیدو فصل لغیزت الزحاک جسمی، ترجمه شد آمد برای من از ابی انس وعیدی، وعده بشر، تهدیدی در واقع. خب تا اینجا دیگه تحکم و تمليح وجود نداره، میگه من رو تهدید کرده. بعد دارد فصل لغیزت زحاک جسم، از غیظ و غضب این زحاک دیگه واقعا بدن من آب شد. در این قسمت استهزا وجود داره، تمليح هم هست، هر دو هست. این که گفتیم در تشبیه زد به زد می شود برای تمليح باشه، می شود برای تحکم باشه، معناش این نیست که حتما باید یکی باشه. نه، گاهی اوقات از قرائن معلوم است که برای تمليحه، گاهی از قرائن معلوم است که برای تحکمه. در بعض جاها هم قصد هر دو ممکنه، هم میخواد کلامش خوشمزه باشه، هم میخواد مسخره کرده باشه، معنی نداره. ولذا ایشون در اینجا که میگه غرضش تحکم و تمليحه با واو عطف کرده، یعنی غرض شاعر هر دو هست در اینجا. حالا این بیت را که گفته غرض شاعر تمليح و تحکمه، آیا خود این بیت از قبیل تشبیه زد به زد هست یا نه؟ یعنی میخواد بگه چون در این بیتم تشبیه زد به زد شده ولو به شکل استعاره، غرض تمليح و تحکم. نه، کاری با این جهتش نداریم. در این فصل لغیزت زحاک جسمی یک سله وجود دارد، سله لغیزت زحاک جسمی. این سلهش برای تحکم و برای تمليحه. او رو مسخره بکنم، میگه آره تهدیدیشان دیگه بدن مرا ذوب کرد، اینش تحکم و تمليحه، اینش مسلمه. اما از این که غیر از این در اینجا تشبیهی در بین استعاری باشد یا نباشد، پس در این سلش حتما تمليح و تحکم هست. میایم سراغ قسمت بعدیش، فصل لغیزت زحاک جسمی. یک احتمال داده شده این زحاک اسم این ابو انس بوده، اسمش زحاک بوده، حالا لقبش یا اسمش، حالا بعضی گفتن اسمش. حالا در صورتی که زحاک اسم او باشه، آیا در این زحاکش هم تمليح و تحکم هست مضافاً در اون سلش؟ بعضی گفتن آره، چون که این زحاک اسمشه. ابو انس کنیشه، کنیه برای تعظیم میاد. این اول تعبیر تعظیمی آورد در ظاهر، بعد اسمش میبرد. این خودش مشتمل بر تحکم و تملیه. حتی ضحاک اسم ابو انس هم باشد، نه از باب تشبیه این ابو انس باشد به اون ضحاک معروف، نه اینجور هم نباشد، از باب تشبیه این به ضحاک نیست که اون بگیم در برگیرنده تملیح و تحکمه، نه، اصلا ضحاک اسم خود ابو انس بود. ولی از اونجایی که این اسم اون قبلی کنیشه، کنیه برای تعظیمه، این کنیه را گذاشته و بالخصوص بعد از این که قبلا ذکر کرده بود، ثانیاً او را به اسمه نام برده، این خودش تملیح و تحکمه. پس در اینجا تملیح و تحکم از دو راه پیدا شد، یکی در اون سلش، یکی هم در این تعبیر به ضحاک. بعضی این را گفتند، ولی این خیلی بعید به نظر می رسد که این ضحاک اسمش باشه و اسمش به بعری، اینم تملیح و تحکمه، زور میخوادی. ولی بعضی احتمال دادن گفتن. احتمال دیگر در ضحاک همون است که دیشب عرض کردیم، که ضحاک اسم است برای اون سلطان جائری که بوده، سلطانی که ظالم بوده، همه مردم و از او وحشت داشتن، همه به سطوح آمده بودند. این ضحاک اسم اونه، نه اسم ابو انس باشه. ولی این ابو انس رو تشبیه کرده به اون ضحاک جائر. این ابو انس به اون ضحاک میشد گفت ضد همه، از باب اینکه اون ضحاک واقعا لرزه به جان مردم میانداخت و واقعا مردم وحشت میکردن نزدش. ولی ابو انس کسی نیست تا این که کسی از او وحشت بکنه، که این آدم ترسو را برداشته باشد، تشبیه کرده باشد به یک آدم شجاع، یا کسی را که مردم اصلا به او اعتنا نمیکنن، هیچ از او نمیترسن، برداشته باشد تشبیه بکند به اون سلطان جائر رو، لفظ ضحاک را که اسم اونه برای این استعاره بیاره. مثل اینکه زید ترسو را تشبیه بکنی به شیر شجاع، لفظ اسد را از روی شیر شجاع استعاره بیاری برای زید ترسو. اون چگونه استعاره تملیحیه و تحکمیه بود؟ ضحاک هم در اینجا اینجوریه. اگر ضحاک که ظاهرش هم همینه اسم ابو انس نباشه، بلکه اسم همون سلطان جائر است و این ابو انس را تشبیه کرده از به او و اسم او را برای این آورده، تشبیه زد به زد در واقع. در اینجا از دو ناحیه تملیح و تحکمه، یکی از ناحیه سلش، یکی هم از ناحیه اطلاق کلمه ضحاکی که اسم اون سلطان است بر این ابو انس. ضحاک لقب دیگه، یعنی لقب اون ضحاکی به حساب میاد. بعضی از اسما ملفلاب داخل میکنن، معنی نداره اسمم باشد الحسن و الحسین، بعضی اوقات داخل میکنن.
ضدیتش تو درست کردی؟
ضدیتش این است که اون ضحاک سلطان جائر پرقدرت، مردم همه از او وحشت دارن، این ابو انس اینجور آدم نیست که مردم از او بترسن، مسخره میکنن این را، که نمیاد بله ضحاک زمانه، با اینکه مردم از این اصلا نمیترسن و از او همه میترسیدن. قیز همون غضب، به خاطر قیز و غضب این ابو، آخه تهدید کرده بود این را دیگه، یعنی قیز کرده، غضب کرده، بر این تهدید کرده، میگه اون قیز و غضبی که بر من کرد این سبب شد که به آره بدن من ذوب نگید. شاهد برای حرف امام مظلوم است. ما در اینجا این رو برای این شاهد آوردیم که امام مرزوقی کلمه تملیح را در اینجا به کار برده به معنای نمکین ساختن کلمه. اون وقت برای اصل بحث ما شاهد بودنش در صورتی که ضحاک اسم سلطان باشه، و این شاهد برای تشبیه تمثیل باز نیم تشبیه اصطلاحی نمیشد، میره مثال میشد برای استعاره تملیگیگر، استعاره تحکمیگر، نه تشبیه تمثیل. میگه که همین که این تهدید کرد من دیگه از ترس و وحشت آب شدم دیگه، مسخره میکنه، آب نشده، هیچ نمیترسه از نه ذوب شدن که استعمال میشه، سلب معنی ذوب شد استعمال میشه. اینم میگه اون که مرا تهدید کرد من دیگه ذوب شدم، دیگه اصلا خودم نتونستم کنترل بکنم، افتادم دیگه، از بین رفتم، آب شدم. همینا را دروغکی میگه، میخواد اون ابو انس را مسخره کنه. تو چه کاره ای که مرا تهدید بکنی؟ چه ارزشی داره که مرا تهدید بکنی؟ تهدیدم بکنی اصلا من اصلا نمیترسم. هر چه شما، ما میخوایم بگیم که قرینه، با قرینه همه چیز رو میخوایم بفهمیم، با قرینه سله برای تمسخر او بکنیم. خب بعد دارد به این که اون متن بخوایم تکرار کنم، ثم ينزل التضاد منزله تناسب به واسطه تنبیه ای اتیان به مافیه ملاحتون و ظرافه و اما به اون باید به چسبه ها. بین اون جمله و این کنون قبلی ها جمله معترضه بودن ها. تملیح یعنی اتیان به مافیه ملاحتون و ظرافه و اما، این اما به اون میچسبه. و اما الاشاره الى قصه او مثل او شعر فانما هو تلميح به تقدیم اللام على الميم و سيجيء ذكره في الخاتمه. ببینید ما دو تا کلمه داریم، یکی از اونها تملیحه، از ماده مل نمک. در متن در اینجا همین کلمه بود تملیح، میم جلوتر از لام، به معنا کردیم که تملیح یعنی نمک انداختن کلام و خوشمزه کردن. بعد دارد به این که یک کلمه دیگری هم داریم، تلمیح لعمه، لمحه، لم یعنی نگاه کردن. اون از اونم داریم، منتها از اون تلمیح میشه، لام جلوتر از تلمیح. در اصطلاح در علم بعدی، اونم اواخر علم بعدی نزدیک خاتمه، تقریبا حدود یک صفحه این حدودا مانده به خاتمه برسه، اواخر علم بعدی نزدیک خاتمه، تلمیح رو اونجا معنا میکنه. میگه تلمیح در اصطلاح عبارت است از این که متکلم در کلام خودش اشاره ای داشته باشد، یک قصه ای، قصه را صراحتا نیارد بگدا، اشاره کند به یک قصه ای که اتفاق افتاد، یا اشاره بکند به یک مثلی، مثل همون است که ضرب المثل، خود مثل را نیاورده در کلامش ذکر کند، بلکه در کلام اشاره به اون مثل او شعره، یا اشاره داشته باشد به یک شعر، خود شعر را در کلام نیاورد ولی یک تعبیری رو آورده که ناظر به اون شد. یه همچی چیزی هم داریم، متکلم در کلام خودش اشاره داشته باشد، یک قصه یا مثلی یا شعر. اینه در اصطلاح میگن تلمیح در اصطلاح به این میگن تلمیح. اینی که ما اینجا گفتیم تنبیه، اونی که بعدن میاد اسمش تلمیحه. اینا دو تا معنا هستند و لفظشان هم و اسمشان هم با هم دیگه فرق داره. ولذا میگن اما اشاره کردن به یک قصه یا مثلی یا شعری فانما این اسمش تلمیحه به تقدیم لام بر میم. و سیجی و ذکر همین تلمیح در خاتمه، در خاتمه البقیه کتاب ما هم صفحه 241 دوباره شما نزدیک اون آخره خاتمه را اواخر خاتمه آره 505 آره 505 نزدیک اون فصل ها در آخر خاتمه آخر آخرش یک فصلی هست یک صفحه جلوتر از اون فصله. عبارتش هم اینه و اما تلمیح پیدا کردید و اما تلمیح مات فهو ان یشار الی قصتن او شعرن او مثلن من غیر ذکری اشاره بود. مثالش هم اونجا میاد. خب پس بنابراین شارح میخواد بگه این تلمیح که در تملیح که در اینجا گفتیم به معنی همون نمکین ساختن ها، مبادا این تملیح را اشتباهاً به معنای تلمیح بگیریم همچه اشتباهی نکن. میگه مگر میشه همچه اشتباهی بکنیم؟ میگه بعد بزرگتر از تو علامه شیرازی شارح مفتاح العلوم پول آمده در اینجا همچه یک اشتباهی کرده، خیال کرده تملیح در همین مبحث در مفتاح العلوم به معنای همان تلمیحه. تملیح در اینجا رو معنا کرده، یعنی اشاره داشتن به یک قصه یا مثلی یا شعری. و تسویت بینهما، تسویت بینهما یعنی تملیح را به معنی تلمیح معنا کردن و تسویه بین این دو که تملیح را به معنای تلمیح معنا بکنی. این تسویه انما واقع شده از ناحیه علامه شیرازی در شرحی که بر مفتاح نوشته. علامه شیرازی شرح بر مفتاح العلوم داره، اونجا خیال کرده که این تنبیه در اینجا همان تلمیحه و هو سهون. این تسویه بین اون دو صحبه اشتباه این کجا و اون کجا تلمیح نیست اینجا تملیح بگیم. بله باشدم تملیح معناش اون نیست، تملیح یعنی همون خوشمزه کردن کلام نه به معنی تلمیح. فرضاً اونم باشد این در اونجا نیست، اون اشاره به قصده ای نداره، فقط اسم زحاک را نه امام علامه شیرازی کاری با این شعر نداره که امام مرزوقی ذکر کرده. ایشون آمده مفتاح العلوم را شرح کرده. این مطلب که گاهی اوقات وچه شبه انتظام می شود از تضاد لتحکم او تملیح، این کلمه تملیحی که در عبارت سکاکی واقع شده بوده علامه شیرازی او را تفسیر کرده به تلمیح، نه اینکه کاری با حرف امام مرزوقی داشته. ولی خب علامه شیرازی هر چه باشد درسته، ادبیاتش هم خوب بوده و شرح بر مفتاح هم نوشته، ولی خب اهل این فن نبوده به اون صورت و این اشتباهات از این گونه از آدم ها بسیار سر می‌زنه. کجاست؟ اشتباه فهمیده. اون ممکنه احتمالش هست، اون تا کل قصیده را باید دید و واقعا دید که آیا قصد این قرار بوده یا این که نه. اون از قرائن معلوم بشه امام برزوقه اشتباه کرده در برداشتش، ولی خب کلمه تنبیه را ایشون به معنی نمکین ساختن و خوشمزه کردن به کار برده، این به درد ما این مخواد بخوره. حالا این شعر را وضعی فهمیده، اون دیگه یه مسئله دیگری میشد، ضربه به استشهاد ما نداده. ما مخواستیم بگیم خود امام مرزوقی کلمه تملیح را به کار برده به معنی نمکین ساخت و در این شعر تلمیح به معنی نمکین ساختن است، نه به من بون معنی است که علامه شیرازی فهمیده است. اینو مخواستیم. دو احتمال داده در سله، دو احتمال داده، یکی این که بدنم ذوب شد، یکی ولی انسب همین ذوب شدنه. چطور میشد همین که او مرا تهدید کرد فودم من مرا سیل گرفتم و این حرف رو. این خلاف متعارف است. نه اون زمانم نبوده، اون زمان از امروزی قوی تر بوده. سله لغتا به دو معنی آمده، ذوب شد مرض سل گرفت. نوعاً استعمالش اشکال نداره ها، ولی در اینجا سله که استعمال کرده آیا میخواد بگه همین که او مرا تهدید کرد من فوراً مرض سل گرفتم؟ این یه خورده بعیده، یعنی خلاف متعارف این بود. اشکال نداره، اون سله به معنی ذوب شدن معنی ندارد، به معنی مجازش بشه، همون لازم معناش بشه. در اینجا استعمال شده، استعمال در لازم شده، یعنی استعمال در لازم میشد مجاز. اون عبارتش مطلقه، همین مقدار بگه در اینجا تملیح و تحکم هست، حالا منشأ چیه هر چه که باشد اون فرقی نمی‌کند. نه، قصه ای که اتفاق افتاده این کاری به اون ندارد. یه هم در زمان ضحاک یه هم که قصه اتفاق افتاده باشد، اینم نظر بوده باشه، این نیست. تمام شد. او تحکمون ای سخریتون و استهزا، گاهی قرض از تشبیه زد به زد مسخره کردن، تحکم یعنی مسخره کردن و استهزا. فیقال للجبان، حالا میخواد مثال بزنه، فیقال للجبان ما اشبهه بالاسد، طرف ترسوز چقدر شبیه هست، چه چیز این دا شبیه ساخته به شیر، یعنی چقدر شباهت به شیر داره. با اینکه یه آدم ترسوز یه طلبه ای رو نقل میکردن، میگفت رفته بود توالت یه موشی افتاده بود، نه همونجا از موش رفته بود. از افتادن یک موش انسان اونم سنش بالا باشه، نه اینکه الان پیره مرده، ولی خب الان یال مثل که زنه بچه داشته خونه بوده یا هرچی، یا نه اینکه الان بچه پله بکنه. خب حالا ترسیدن مهم نیست، از خوش رفتن خیلی. خب بعدش دارد به این که ولل بخیل هو حاتم، کتاب ما یه انهو هم اضافی داره، این انهو نمایید باشه، نه نباشه بهتر. کتاب شما چی؟ نداره. و نسبت با آدم بخیل هم گفته می شود هو حاتم، حاتم زمان. حالا یک کسی در بین مردم معروف به بخل است و اینه برداری و تشبیه بکنی به حاتم، بگیشون حاتم اصل همه می خدید. یک کسی باشده یک شعر به دست نخوری گفته، بگی سعدی است دیگه، سعدی یعنی مسخره است. بله هر چه باشد فرق نمی‌کنه، ما اشبه نه، این در واقع تعجب نمی‌کنه، تعجب واقعی اینجا وجود نداره. ما اشبههو که وضعش برای تعجب اینجا استعمال شده فقط و فقط برای تشبیه، یعنی این اینجور نیست که خیلی شجاع باشد تا اینکه تعجب بکند از شجاعت اونو بگید ما اشبههو بالاسد. تشبیهیه اون در واقع اصل مطلبش معنی خبریه، میگه دی شجاع از کما این که شیر شجاع، تعبیر تعبیر خبری. حالا گاهی اوقات این تعبیر مشتمل بر مبالغه باشه، ایجاد مبالغه بکنه، از اون ناحیه انشاییت داشته باشد یک مسئله ایست، ولی تشبیه به ما این که تشبیه خبره، میگه این شبیه به اونه، کما این که زید شجاعه شیر شجاعه زیدم شجاعه، این معنی خبر. نه این شاید دانستن، البته عرض کردن از چه ناحیه. نه لازم نیست که حالا هر صدارت طلبی انشایی باشه، هر صدارت طلبی انشایی باشه، این شرطیه صدارت طلب اشکال نداره. حالا نظرش به چیه در اینجا که انه را که میگه از باب انشایی، یعنی چه اون چه معنا را که انه ایجاد میکنه؟ مبالغه را گفتی زیدون اسدون یا رئیتو اسدن گرمی، رئیتو اسدن گرمی مشتمل است بر تشبیه زید بشید و در شجاعتش هم مبالغه کرده، بلکه اصلا شیخ زید رو گفته خودشی. ولی این تعبیر ذاتن خبریه، اون معانی لوازمه، نه مستقیمن تشبیه وضع شده برای اون معنای نشان، مستقیمن وضع شده است برای اون مبالغه که معنای نشانی باشد، نه وضع شده برای معنای تشبیهی، اون معنای نشانی هم لوازمه. حالا اونم بیاد بگد بعد معنای انشایی دارد به اون حساب ممکنه بگد، و الا انشاییت تو کار بعدش دارد به این که کل من المثال، این دوتا مثال ست ما اشبههو بالاسد و وحاد، میگه هر یک از این کل من المثال این سالهن در تنبیه و تحکم و انما یفرق و بینهما به حسب المقام، فإن كان القصد إلى ملاحة و ظرافة دون استهزاء و سخرية به احد فتمليح و الا فتحكم. میگه هر یک از این دو مثال میتونه برای تمليح باشه، میتونه برای تحکم باشه. ما اشبهه بالاسد میشه متکلم این به قصد استهزاء زید بگه، و میتوندم به قصد اینکه یک کلام خوشمزهی بگه و اونایی که اونجا نشستن یا خورده خوششان بیاد و بخندن و اینا گفته باشه، نه اینکه واقعا میخواد زید مسخره کنه، قصد تمسخر نداره ها، میخواد همینجور یک کلام خوشمزهی بگه که اونا بخندن. همچنین هوا حاتم، هوا حاتم هم میتونه متکلم اینجا به قصد تنبیه بگه و میتوندم به قصد تحکم مانده به قصدش. لذا میگه هر یک از این دو مثال ذاتن صلاحیت دارد برای تملی و تحکم، و انما فرق گذاشته میشود بین اون دو. خب ما به چه برگرده؟ تملی و تحکم، یعنی معلوم بشه اینجا قرار از تحکم است، اونجا قرار از تملی، و انما فرق گذاشته میشود بین تحکم و تملی و حسب مقام، یعنی از قرینه مقامیه میفهمید که یا متکلم قصد تحکم بوده یا تملیح. آره دیگه، یعنی از مقام استعمال کلام میفهمید که آیا متکلم قصد تملیح داشته از این تشبیه زد بزد یا قصد تحکم. آخه ببینید این تعبیر که داشت کل من المثال این سالهن للتنبیه و التحکم، این صلاحیت که هست حالا متکلم این مثال را به کار بود، ما از کجا بفهمیم قصد تحکم داشته یا قصد تنبیه داشته؟ میگه از مقام استعمالش میفهمیم. بعض جاها مقام استعمال کلام قرینه است برای اینکه قصد تنبیه داشته، جاهی اوقات هم مقام قرینه است برای اینکه قصد تحکم داشته. مثلا یک بچه‌ای که استهزا سرش نمیشه یک تعبیر این گونه ای نسبت به او به کار ببرید. این گونه میخوای این بچه را مسخره بکنی، بلکه میخوای اون جالسه این اونجا از شنیدن این کلام راجع به این بچه بخنده. اینجا معلوم است که قصد استهزا این بچه نداره. خب پس اگر بوده باشد قصد متکلم به سوی ملاحت و ظرافت، پس اگر بوده باشد قصد به سوی ملاحت و ظرافت نه استهزا و سخریه به کسی، این میشود تنبیه. و الا اگر چنانچه قصد به ملاحت و ظرافت نبوده، خواهی نخواهی میماند تحکمش. چون اینجا گفتیم همچه تشبیهی یا برای تشبیه یا برای تحکم است یا برای تنبیه است، چه قصالت نداره. تمام. وقد سبق الى بعض الاوهام نظرا الى ظاهر اللفظ ان وجه الشبه في قولنا للجبان هو اسد وللبخيل هو حاتم. هو تضاد المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين وفيه نظر تا وقد سبق الى بعض الاوهام نظرن الى ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ، ظاهر کدام لفظ؟ متفرد را نگاه کنید، اونجا معلوم میشه مرادش از ظاهر اللفظ یعنی ظاهر عبارت مصنف. عبارت مصنف در متن چه بود؟ قد ينتزع الشبه من نفس تضاد لاشتراک الضدین فیه. میگه از این عبارت مصنف بعضیا به ذهنش آمده که وجه شبه در مثل ما اشبهه بالاسد، نمیدونم هو حاتم، وجه شبه تضاده. ما گفتیم وجه شبه چیه در ما اشبهه بالاسد؟ شجاعت. در هو حاتم وجه شبه را چه باید بگیریم؟ جود. منتها جود در حاتم تایی واقعیت داره، در این زید بخیل تخته نیست، تنگی نیست. شجاعت در شیر واقعی واقعیت داره، در زید ترسو تنگی نیست. مصنف گفت بله، قد ينتزع اون شبه من التضاد لاشتراک طرفین ضدین، لاشتراک ضدین در اون تضاد. قد ينتزع شبه من التضاد لاشتراک طرف. بعضی ها از ظاهر عبارت مصنف به ذهنشان آمده که وجه شبه در تشبیه ضد به ضد همون تضاد، وجه شبه تضاد در ما اشبه زیدن بالاسد یعنی فی التضاد، هو حاتم یعنی فی التضاد، نه اینکه جود باشه. میگه به ذهن بعضی ها این رسیده، ولی شارح میگه این توهم بیخود غلط مصنف اینه میخواد بگه. درست ظاهر عبارتش ممکنه مهم این معنا باشه، ولی یقینا مرادش اینی. حالا چطور ببینیم؟ و به تحقیق سبقت گرفته به بعضی از اوهام بعضی از شراح و دباغ چه سبب شده که به ذهن اونها سبقت بگیره؟ نظرن الى ظاهر الله، یعنی ظاهر عبارت مصنف مهم این معنا شده در ذهن اونها و به تحقیق سبقت گرفته. به توی بعضی از اوهام نظر به ظاهر لفظ مصنف چی سبقه؟ انه این که وچه شبه در قول نا للجبان هو اثر، در قول ما نسبت به شخص جبان میگیم هو اثر. این لام فی قول نا للجبان، این لام چه لامی است؟ گاهی اوقات میگیم قول تو لزیده، این لام و اون لام. و قال تسلیم جامع المقدمات عوامل جزوانی، و قال الذين كفروا للذين چی؟ و قال الذين، اون آیت چیه مثلا؟ و قال الذين للذين آمنوا، یعنی چی؟ و قال الذين كفروا للذين آمنوا. اونجا گفتن لام به معنی یعنی، یعنی کفار راجع به مسلمان ها این رو گفتن، راجع به مؤمنین گفتن. پس لام به معنی ان میاد. این لام غیر از اون لامیست که بعد از قال میاد در مثل قلت و لزیدن، یعنی به زید گفتن. این لام این لامی نیست. لذا اینجا که دارد وجه شبه فی قولنا للجبان هو اثر، ما به خود جوان که نمیگیم هو اثر، راجع به جوان به مخاطب ما میگیم هو اثر. یعنی من به شمای مخاطب میگم که هو اثر اون. قلت للجوان یعنی قلت عن الجوان به مخاطبت که این شخص جوان که زید باشد مثلا اثر اون. پس این لام للجوان نه اینکه به جوان بگیم، یعنی با مخاطبم حرف میزنم، به مخاطبم راجع به این زید جبان میگم هو اسدون، یعنی زید اسده، نه اینکه به خود زید میگم هو اسدون. اون حالا چیز نداره، ولی اینجا ها این که میگه راجع به جبان مخاطب شده چرا به مخاطب نه اشکال ندارد، ولی میگه هو آخه هو را غایب آورده، خوبر آقای باورده به این خاطر. و الا بگرد فی قول نالل جبان انت اسد، اون دام همون دام، یعنی به خود جبان بگیم تو چی. ولی در مثال هوا آورده قول نالل جبان هوا اسد، این لام با فرض این که هوا جبان به مخاطب من که دیگه نمیگیم که هوا جبان، باید میگفتیم انت جبان. پس اینجا فرض این است که مخاطب شخص جوان. اشکال نداره، حالا آورده تشبیه بلیت دیگه. نه حالا اون چیز نیست، حالا اون یک مسئله است که خودش اونجا بیان میکند که محققه این قائلم بر این که هو حاتم چیز است، تشبیه هست نه استعاره. ایشونم صحبتش روی همین مبنی میدونم قائل، ولی طرفدار تشبیه بیشتر است، محققین هم قائل به تشبیه هم دو، و ایشون هم اینجا حرف مصنف را که مصنف هم با محققینه و با اکثریت حرف او را میخواد توضیح بده، بایستی به نظر مصنف اینجا حرف. خب ولل بخیل، قول ما نسبت به انسان بخیل به مخاطب ما بگیم هو خاتن، یعنی مثلا زیدون حاتم، به مخاطب ما میگیم زیدون حاتم. فرض این است که مخاطب زید نیست. کرد قد سبق الى بعض الاوهام ان وجه الشبه در این مثال ها هو تضاد، هو تضاد خبر ان نمیشه. اونا خیال کردن که وجه شبه تضاد، تضاد هم که مشترک است بین مشبه و مشبه، به هم در مشبه وجود دارد هم در مشبه هم بید. یعنی زید ترسو با شیر شجاع ضد هم دیگه، جدیت هم در زیت وجود دارد نسبت به شیر، هم در شیر وجود دارد نسبت به شیر. یا هو حاتم، زیدون حاتم. تضاد هم نسبت به زید بخیل وجود دارد نسبت به حاتم جواد، هم در حاتم جواد وجود دارد نسبت به زید بخیل. پس تضاد خودش موجوده و مشترکون فی هم هست و وچه شبه هم بایستی امر مشترکون فی باشد بین مشبه و مشبه هم به. ظاهر عبارت مصنف هم این بود که از خود تضاد وچه شبه انتزاع میشه. پس نتیجه این شد که وچه شبه در این گونه از موارد تضاد. این مطلب است که به ذهن بعضی ها رسیده. حالا نه صفتیست که صفتیست نه نسبت مشترکون. ببینید
نسبت به مشبه
اون طرف اون واقعیت یک مسئله است. در تعبیر گفتن و چشبه اون صفتی است که هم در مشبه وجود دارد هم در مشبه
نه در نسبت به هم دیگر
هر چی قیمت شما اضافه میکنید. این مشبه مشبه هم به یک وصفی در بین اینها هست که این وصف هم در این است هم در اون. ما در اینجا میگیم بین زید شجاع زید ترسو و شید شجاع یک وصفی وجود دارد. وصف هم تضاده، تضاد هم در زید وجود دارد هم در اون دیگه. پس اون تعریف وچه جبه به این شامله. اون تعریفه بابا نسبت باشه اشکال نداره، ولی این امرون مشترکون فی. شما گفتید وچه شبه ما یشترکان فی، ما یشترکان فی یعنی اون وصفیست که بین مشبه عمدتاً وصفها همیشه وچه شبه که وصف نبود. گاهی گفتیم نوع گاهی، ولی خب وچه شبه اون امری بود که هم در مشبه وجود داشت هم در مشبه هم بود. حالا اینا میگن اینا خیال کردن. خب وچه شبه را شما اینجور تعریف کردید. اینجا ما میبینیم بین زید و اون تضاد وجود داره. این تضاد هم در زید هم در اون یکی. پس تضاد مشترکان فیه. عبارت مصنف هم همین بود دیگه، اشتراک ضد این فت تضاد دیگه. بیشتر از این چی میخواید شما؟ ولی زو از این تعبیرات به ذهن اینها این رسیده که شارح اشکال میکنه. تضاد دیست که مشترک است بین دو طرف. چگونه تضاد مشترک بین دو طرفه؟ میگه به اعتبار اون دو وصف متضاد که یکی در مشبه وجود داشت یکی در مشبه هم به تمام. و فیه نظر شارح میگه این توهم غلط صحیح. و فیه نظر لأنا اذا قلنا الجبا، دو تا دلیل میارد شارح برای ابطال این توهم. دو تا دلیل برای ابطال این توهم. دلیل اول لأنا اذا قلنا الجبان و کالاسد فی التضاد ای فی کون کل منهما متضادن للآخر لا یکون هذا من التنبیه و التحکم فی شیئن کما اذا قلنا السواد و کالبیاض فی اللونیه و فی التقابل. این دلیل اول بر رد اون توهم. میگه خب در تشبیه زد به زد شما اگه میگید وچه شبه چیه تضاد، اینه داشته باشید اینجا. غرض از تشبیه زد به زد چه بود؟ یا تملیح بود یا تحکم. حالا بیا زید ترسو را که میخواییم تشبیه بکنیم به شیر شجاع، اگر بگیم زیدون کل اسد فت تضاد، شما میگید وچه شبه تضاد چیه؟ حالا تضاد را بیار دیگه ظاهر زیدون کل اسد فت تضاد و شبه یک تضاد مشترک هم. اون قرض در اینجا در کجا شد؟ تمبیل در کجایی؟ کلام خوشمزه است یعنی که اون خوشمزه بودن را از اینجا می آورد که واقعیت تو وقتی که میگی زیدون کل اسد فت تضاد، این تضاد دای واقعیت دارد یا نداره؟ دارد یا واقعا نداره؟ در کجای این زیدون کل اسد فت تضاد تحکم وجود دارد؟ چیه مسئله؟
بیان یک واقعیت. گفتی زید آدم ترسو شیرم شجاع، اینا زشت همه. اینجا میگن آقا زید مسخره کرده. کجای زید مسخره کرده؟ پروین از که واقعا ترسو تر مسخره کردن نیست. نه نه نه، این استهزایش نیست. حالا یه ذره اونجور شما از اون طرف هم بعضی جاها درست بکنید که چیزه. من اگر بگه یه کسی بگن که زید آدم ترسویه، حالا میگن زید مسخره میکنه بید. مسخره اینش اینجور تو عرفن هم اینجور نمیگن که اینه بید. میگن که اینه با اینجور گفتن او را مسخره کردی. بیان واقعیت بگن ای بو را گفتی، بدگویی ازش کردی، ولی نمیگن مسخره کردی. عرفان نمیگن. بلخصوص در اینجا کلمه تضاد را به کار برده. زی مثل شیر است در تضاد. اون وقت ما تحلیل میکنی و نتیجه این میشد که زی ترس. اینجور میشد دیگه اگر خیلی. ولی خب در این تعبیر زی مثل شیر است در تضاد. کجای این تحکم کنید؟ کجای این تملیه؟ این واقعا معجزه کرد. کلام خوشمزه گفتی، گفتی زید مثل شیر است در تضاد. نه خوشمزگی درش هست نه تحکم. پس غرض از تشبیه زد به زد وقتی که بنات یا تملیف باشد یا تحکم و در صورتی که بچه شبه را تضاد بگیری هیچ کدام نیست، از این معلوم میشد که بچه شبه در اینجا تضاد نیست. یقینا این یک دلیل بر بطلان این توهم. که سالس فرض این است که به حسب استعمالات ولی دو خود شعرا هم اینجا گفت دو فجر قرینه بر تمدید داشتی معلوم میشد تحکم، نداشتی معلوم میشد تحکم. شیخ سالس یعنی نداشتی بله بعد شبه واقعی وجود نداره. اگر داشتی صحبت این حتمان بعد شبه واقعا وجود نداره. بعدش دارد بین که یعنی شباهتی بینشان نیست. خب لعنا اذا قلنا الجبانو که لست فتزاد ای فی کل فی کون کل من هما متزادن للآخر یا یکون هازا منت تملی و تحکم فی شیئن. فی شیئن یعنی در هیچ مرتبه حتی از اون مراتب نازله و پایین تملیح و تحکم هم برخوردار نیست. کما ازا قلنا یه مثال میاره میگه همونطوره که اگر ما این یکی مثال را به کار ببریم بگیم کما ازا قلنا از سواد و کلبیاز فلونیه او فتقابل. سواد مثل بیاز است در رنگ یا در تقابل، این مقابل اون اون مقابله. حالا میگن بله چه کلام خوشمزه‌ای گفتی. یا میگن آره تو سواد یا بیاز رو مسخره کرده ای حرفانی داریم اونم مثل. این دلیل اول بر رد اون توهم و معلومون دلیل ثانی بر رد اون توهم و معلومون انا اذا اردنا از تصریح به وجه شبه فی قولنا للجبانه هو اسد تملیحاً او تحکماً لم یتعدت لنا الا ان نقول تشجاعه لکن الحاصل فی الجبان انما هو ضد الشجاعه تنزلنا تضاده ما منزلت التناسب و جعلنا الجبن بمنزلت الشجاعه على سبیل التملیح و الحوض. از طرفی دلیل دوم بر بطلان اون تبه میگه ثانیاً معلوم است این که ما اگر یک وقتی خواسته باشیم در همچه تشبیهاتی وجه شبه را ظاهر بکنیم، آخه در تشبیه زد به زد هیچ وقت وجه شبه را نمیارن. میتونن بیارن ها، ولی نیازی به آوردنش نیست و نمیارن. میگه اگر یک روزی خواستیم ظاهر بکنیم، چه کسی بگن او در اینجا وجه شبه را ظاهر کنیم، اونجا در ظاهر کردن او و شبه چی می گنجد؟ میگی زیدون اسدون فشتدار، یا اینکه میگی فشتدار. اگر خواسته باشی ظاهر بکنی یا کسی بگه مثلا ظاهر بکن، هیچ وقت وچه شبه را که میخوای ذکر بکنی تضاد دنیم، همون شجاعت، همون جوده. و معلوم است این که ما اگر خواسته باشیم تصریح کنیم به وچه شبه در قول ما للجبان هو اسد، تصریح بکنیم در قول ما للجبان هو اسد، این هو اسد را که گفتیم تملیحاً او تحکمه میسر نمی شود برای ما الا اینکه بگیم فشجاعه، یعنی در مقام قصد تمسخر یا قصد تملیح خواسته باشیم وجه شبه را ذکر بکنیم، هیچ وقت تضاد نمیگیم، بلکه میگیم فشجاعه. زیدون اسدون فشجاعه، نه اینکه میگیم فتضاد. یکی دو متعارفی تو عرف هم همینجور استعمال میکنن تو جای شبه هم نیم. دو چیز، دو تا معنا که هستن، منتها شما بگید که بله مثلا حالا لازم ملزم، ولی نه دو تا معنا است. اونجا میگفت بله، اونجور اگر بگن تحکم و تنبیه تو کار نیست. و ثانیاً متکلم اگر یک وقتی میخواد ظاهر بکنه هیچ وقت تضاد نمیده. اینجوری نه، میدونم شما میخوای بگی اینا مثلا لازم مردم و این هم که نمیشه. اون نه، در یکی میگد فتضاد نمیگی، فشجاعه میگی، در دیگری میگد که اگر تضاد منظورت باشد تملیح و تحکم حاصل میشه. اونجا کار نداشت در اولی بچه بعد ذکر بکنی یا نکنی. بله عرض کردم، شما از این چراهاش میگی بله اینا به هم میرسن، ولی دو چیزن، منتها عللشان ای بسا یک چیز، معلول یک علت باشن، ولی خودشان مفهومن و تعبیرن این حرفا بکنن. میسر نمیشود برای ما الا اینکه بگیم فشجاعه. لیکن چیزی که هست در واقع، اون چه که حاصل است در انسان ترسو، انما هو ضد شجاعه است، نه خود شجاعه. درسته در گفتن گفتی زیدون اسدون فشجاعه، شجاعه در شیر واقعیت داشت، ولی در زید واقعیت نداشت. در گفتن گفتی ها در واقع ضد شجاعت در زید بود، نه خود شجاعت. منتها ضد شجاعت رو تنزیل کردی به منزله خود شجاعت، از باب این که مثلا میخوای یک کلام خوشمزهی گفته باشی یا زید را مثلا مسخره کرده باشی. لیکن اون چه که حاصل است در زبان او انما ضد شجاعت است، پس تنزیل کردیم در اینجا تضاد اون دوتا را، یعنی زید و شیر را، منزله تناسب، و قرار دادیم جبن در زید را به منزله شجاعت بر سبیل تملیح و حوض، یا تملیح یا حوض، در بعضی ها ممکنه هر دو با هم باشن. اینم تا اینجا و البته ساعت دیگه اجراعت کم. بله تضاد زید و اون شیر اشکال نداره، ولی تسامحاً زدین به خود زید و شجاع گفت، به زید و شیر گفت، این به اون حساب. بله و شیر هم مربوط به بحث استعاره از خودش میاد در این سو. Thank you.